بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 44، سطر 4، فتیمموا سعیدا طیبا فی اقصدوا ارضا طاهره مباحه فامسحوا بایدیکم بعض وجوهکم و بعض ایدیکم. بحث در آیه وضوء و غسل و تیمم داریم. بعد از اینکه درباره وضوء و تیمم بحث درباره وضوء و غسل بحث کردیم، حالا می‌خوایم درباره تیممی که بدل از وضوء و بدل از غسل بحث کنیم. چند تا شرط ذکر شد. ان کنتم مرضا او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء. حالا جواب این شرط رو در این ذکر میکنیم که فتیمم و سعیدن تجیبا. تیمم در اینجا به معنای لغویش به کار رفته، یعنی اقصدو. نه به معنی اصطلاحی. سلام. چون اگر تیمم به معنی اصطلاحی و شرعی باشه، گفته میشه فتیممو من سعیده تجیبا، نه فتیممو سعیده. تیمم کنید سعید را درست نیست، قصد کنید سعید را. یا تیممو به سعید، تیممو من سعید. اگر اینطور بود میتونستید تیمم را به معنی اصطلاحی قرار بدید، ولی چون تیمم و سعیدن هست، تیمم رو به معنی اقصدو، یعنی به معنی لغوی میگیریم. بعضی ها خواستن از این تیمم استفاده کنن که تیمم باید همراه با نیت باشه، واجب تعبدی است و احتیاج به نیت داره، زیرا خداوند فرموده فتیمم یعنی اقصدو، که اولین عملی که خداوند در این آیه برای تیمم ذکر کرده قصد و نیت. بعضی اینطور گفته و بعد هم مالیدن دست به صورت، که اولین کاری که در تیمم بعد از نیت داریم تیمم وجه. سعیدن درش دو تفسیره. بعضی ها گفتن سعید یعنی مطلق وجهل است، چه خاک باشه چه سنگ باشه، هر چی که بالاخره از زمین به حساب بیاد میتواند وسیله تیمم قرار بگیره. ولی بعضی گفتن سعید به معنی ترابه و به سنگ تیمم کردن کافی نیست، بلکه باید فقط به تراب تیمم بشه. اخ متفرعه هم کردن بر این قولشون این که باید چیزی به دست بچسبه، قواری، حالا اصل خاک نشسته، بالاخره قوار خاک باید به دست بچسبه و سنگ تنها قواری درش نیست که به دست بچسبه. اینو متفرعه هم گفتن که این حالا همش بحث میشه. اینشون طیبن دو معنا داره. طیب به معنی طهارته، اونتا دو مستاخ داره. یکی طهارت من الخبث، یعنی اون سنگ یا اون خاکی که میخواد ازش تیمم کنید نجس نباشه. دوم طهارت من الحرمه، یعنی قصفی نباشه، مباح باشه. پس هم خاکی یا سنگی که میخواد استفاده کنیم باید طاهر باشه، هم باید مباح باشه. آیه همه این چیزها رو فهمونده، همه این شرایط رو در همین جمله کوتاه فهمونده. مرحوم محقق هم تفسیر که می کنند فتیممو سعیدن طیبا را، تمام این مفردات این جمله رو دارن تفسیر می کنند. عبارت توجه کنید، صفحه 44 سطر 4، فتیممو سعیدن طیبا ای اقصدو ارزن طاهرتن مباحتن. اقصدو بیان برای تیمموس، ارزن برای بیان سعیدنه، طاهرتن مباحتن دوتایی با هم تفسیر طیبنه. و از اینجا معلوم میشه که ایشون سعید رو به معنای مطلق وجه الارض گرفته، لذا سعید رو به معنای ارزن گرفته، نگفته اقصد و ترابن، گفته اقصد و ارزن. بعد فمسحو به ایدیکم، به ایدیکم رو ایشون داره اضافه میکنه، البته تو آیه نداره. ما ظاهر آیه رو که نگاه کنیم شامل این میشه که دستتون رو زمین بذارید بعد به صورتتون بکشید، یا نه اصلا دلا بشید صورتتون رو زمین ببالید، هر دو رو شاهیه شامل میشه. امسحو به وجوهکم یعنی بالاخره مالیده بشه این زمین به بچه شما، سعید با بچه شما تماس داشته بشه. حالا تماس مستقیم که صورت رو به سنگ یا خاک بمالیم، یا اینکه دست بزنیم و دستمون رو بمالیم، هر دو رایه شامل میشه. چون از روایات و نحوه هایی که در روایات گفته شده استفاده کردیم، به ایدیکم اینجا اضافه کردیم، همسحو به ایدیکم. بعد آیه داره وجوهکم یا به وجوهکم داره، همسحو به وجوهکم، ما به جای به وجوهکم گذاشتیم و زه وجوهکم که بارو تبعیضیه گرفتیم، مثل من تبعیضیه با شما معامله کردیم. علتش هم اینه که با تبعیضیه ما در کلام عرب داریم که با به معنای من باشه، مثل اینن یشربو به ها عباد الله، یعنی اینن یشربو من ها عباد الله، که با به معنای من آمده در کلام عرب. پس اشکالی نداره که ما در اینجا بارو به معنای من بگیم و من هم چون تبعیضی است به جاش بعض وجوه کم بشیم. و چون این ایدی کم عطف بر وجوه کمه و بایی که بر سر وجوه کم در آمده و بر سر ایدی کم در میاد، ما اون بعضی رو که بر سر وجوه کم داخل کردیم بر سر ایدی کم هم داخل میکنیم، بعض رو بر سر اونم داخل میکنیم، لذا میگیم بعض وجوه کم و بعض ایدی کم. اینجا دیگه اختلافی نیست. در ارجلکم یادتون است در بحث وضو اختلاف بود که ارجلکم را عطف بر رؤوسکم میگیریم یا عطف بر وجوهکم میگیریم، این اختلاف را داشتیم، ولی در اینجا دیگه اختلاف نیست. ایدیکم حتما عطف بر وجوهکمه و قهرن بایی که بر سر وجوهکم داخل میشه بر سر ایدیکم داخل میشه، اونجا به معنی بعد، اینجا به معنی پس. بعد تو آیه داریم منهو، این منها رو میخوام معنی کنیم، مبتدعا من السعید او به بعد السعید، تفسیر منها هست. درباره منها، درباره منش دو تا احتمال داریم، درباره ضمیرش هم دو تا احتمال داریم. احتمال اول که درباره من داریم اینه که من ابتدائیه باشه، احتمال دوم اینه که من تبعیضیه باشه. احتمال اول در ضمیر اینه که به سعید برگرده، احتمال دوم در زمین اینه که به تیمم برگرده، تیممی که از تیممو فهمیده میشه. ولی خب برگشت زمین به تیمم معنا نداره مگر اینکه تیمم رو به معنای ما یو تیمم به بگیریم، و ما یو تیمم به همون سعیده. پس زمین اگه به تیمم برگردونیم مثل اینه که به سعید برگردونیم، از نظر ظاهر فرق میکنه، یه وقت به تیمم برمیگرده یه وقت به سعید برمیگرده، ولی باطنن و در معال فرقی نمی کنه، هر دوش مثل اینی که ضمیر به سعید برگشته. خب حالا ما ضمیر چه به سعید برگردیم چه به تیمم، چون فرقی نمی کنه، بحث رو من میبریم که من ابتداییست یا تبعیدیست. اگه ابتدایی باشه معنیش اینه که تیممتون رو از سعید شروع کنید، چون تیمم همینطوری از سعید شروع میشه، از روی زمین رو خاک شروع میشه، که حالا ما دست رو زمین میزنیم و یا روی خاک میزنیم بعدم به صورت میکشیم تا آخر. پس کاری که ما شروع میکنیم از زمین شروع میکنیم، بنابراین من اگر ابتدایی باشه اشکالی نداره. اگر من تبعیضیه باشه مفادش چیه؟ این رو باید الان بحث کنیم، ولی ابتدایی مسئله نداره. اگر بخواد من تبعیضیه باشه دو جور معنا میشه، یکی اینه که دستتون رو به زمین بزنید، با بعض زمین تیمم کنید. تیمم اولین کارش مسح صورته، چنانچه آیه گفته، یعنی با بعض زمین مسح صورت کنید. خب بعض زمین مسح صورت کنید، باید این بعض زمین به دست من بچسبه تا من مسح صورت کنم. این که میگه با بعض زمین مسح صورت کنید با بعض سعید تیمم کنید، مفادش اینه که باید یه چیزی به دستتون بچسبه که بعض زمین باشه، بعد یه دو صورت بکشید. از اینجا ما استفاده میکنیم که باید به خاک تیمم کنید، چون به سنگ تیمم کنید چیزی به دستت نمیچسبه، باید با خاک تیمم کنید تا چیزی به دستت بچسبه و صدق کنی که با بعض زمین تیمم کردی. ولو بعض خیلی ناده، قبار بالاخره بعض زمینه، ولو خیلی بعض کم، ولی بالاخره بعض. از تبعیضی این استفاده کردن که باید چیزی به دستت بچسبه که اون بشه بعض زمین، بعد اون بعض زمین رو به صورتت بمالی. خب از اینجا نتیجه گرفته میشه که حتما با تیمم خاک باشه که چیزی به دست بچسبه، تیمم مثلا کافی نیست. ولو سعید رو مطلق گرفتند، ولی از طریق منهو اعتبار کردن تراب رو، چون در سنگ گفتن چیزی به دست نمیچسبه، اگر شما دست رو به سنگ بزنید بعدن به صورت بکشید چیزی از زمین به صورت شما کشیده نشده، بعض زمین حتی بعض کم هم به صورت کشیده نشده، بنابراین این تیمم کافی نیست. پس درست سعید به معنی مطلق وجه الارضه، ولی ما با کلمه منهو که من تبعیضی است با این برداشتی که الان کردیم نتیجه میگیریم که باید با خاک تیمم بشه. پس کسانی که سعید رو من تراب گرفتن تیمم به خاک رو اعتبار کردن، کسانی هم که مثل این گروه دارن فکر میکنن اون هم تیمم به خاک رو اعتبار کردن. این معنی اول بود برای من تبعیضیه که از این معنا استفاده میشود که باید تیمم به تراب باشه. معنی دوم برای من تبعیضیه این است که دست رو به بعض زمین بزن، نه با بعض زمین تیمم کن که نشون بده حتما باید این بعض به دست تو چسبیده باشه و به صورت تو کشیده بشه. تیممو سعیدن طیبا، اون وقت اون سعید طیب، بعضی از اون سعید طیب رو قصد کنی، یعنی دست رو به بعض بزن. هیچ وقت ما دست رو به کل زمین نمیتونیم بزنیم، دست به بعض میزنیم. حالا ولو این سنگی که پیش ما هست به بعضش دست بزنیم، تو به کل زمین که مسلمه نمیتونیم دست بزنیم، مثلا گفتن نداره. پس منهو یعنی مثلا این قسمتی که جلوی تو هست اینم کاملش لازم نیست دست بزنی، به بعضش دست بزن کافیه، سنگ بزرگ مثلا جلوی ما هست اینم لازم نیست به تمامش دست بکشی، فقط کافیست که به بعضش دست بزنی و به صورت بکشی. پس تبعیض رو اینطوری معنا میکنیم که بر بعض این زمین ید بگذار، نه به بعض زمین مس کن. هر دوش تصور میشه، هر دوش تصور میشه که به بعض زمین مس کن یا بر بعض زمین دست بگذار. آیه هیچ کدوم توضیح ندیده، بنابراین هر دو محتمل هست. بعد مرحوم محقق میفرماید چون دومی هم محتمله و اولی متعین نیست، ما نمیتوانیم از آیه اون برداشتی رو که اون گروه کردن بکنیم. در صورتی ما میتونیم از آیه برداشت کنیم که اون احتمال اول احتمال متعین باشه، ولی وقتی احتمال دیگر در کاره ما نمیتونیم اون برداشتی بکنیم. پس تبعیض رو اگر موظف بودیم به این معنا بگیریم که با بعض زمین تیمم کن، اون برداشت میکردیم که باید تیمم به وسیله خاک باشه. اما چون یه راه دیگه برای معنا کردن تبعیض داریم، احتمال دیگری در اینجا موجوده، اون برداشت دوم متعین نمیشه و لذا ما نمیتونیم طبق برداشت دوم فتوا بدیم. پس فتوای دو که بعضی ها گفتن ایشون قبول نمیکنه. توجه کردیم مثلا چی شد؟ پس درباره من بحث کردیم، درباره ضمیر من خیلی بحث نداریم. ضمیر من ها چون اگر برگرده به سعید یا برگرده به تیمم نتیجه شکی شد. درباره ابتدا و تبعیض بحث داریم، اگر ابتدا باشد این استفاده که کردیم اصلا نمیشه، یعنی ابتدا بکن از زمین. ولی اگر تبعیض باشه دو جور استفاده میشه. وقتی یک استفاده مفید این است که تیمم باید به خاک باشه، یک استفاده مفید این مطلب نیست. مرحوم محقق میفرماید چون استفاده اول متعین نیست، ما نمیتونیم فتوا بدیم که تبعیض مستلزم این است که ما به خاک تیمم کنیم، بلکه تبعیض با تیمم به سنگ هم می‌سازه. کل مطلبی که ایشون داره
خود احتمال دوم شدیم
بله اینو من اشاره کردم. اگر کل زمین رو ما احتمال میدادیم، بعد خدا میفرمود از بعض زمین تیمم کن، گفتیم این لازم به ذکر نیست، گفتن نداره. خب معلومه که ما از کل زمین نمیتونیم تیمم کنیم، ما به بعض تیمم کنیم. ولی ما اینطور گفتیم که همون سنگی که جلومون هست، همون خاکی که جلومون هست، همون هم لازم نیست به کلش دست بزنیم، به بعضش دست بزنیم کافیه.
یعنی به کلش اگه
فرض میشه به کل به این سنگ دست بمالید بعد بزنید، فرضش که میشه مثلا واجب نیست. یه سنگی مثلا فرض کنید به اندازه دو برابر دست منه، حالا نه سنگ گنده مثل یک کوه، سنگی به اندازه دو برابر دست منه، خب اینجا احتمال داره که من تمام اینو باید لمس کنم بعد به صورتم بکشم، احتمال داره اینطوری باشه دیگه. بالاخره بر این سنگ سعید صرف میکنه، بر کل این سنگ سعید صرف میکنه. آیا بر همین سعید من باید تیمم کنم یا تیمم به بعضش کافی است؟ یه سنگ جلوی منه به اندازه دو برابر دستمه، اینو بهش سعید میگیم دیگه، تیمم و سعیدم تیمم، اینو قصد کن. حالا کل اینو دست مالم یا بعضشو، هر دوش محتمله، خدا من فهمد بعضش دست مالم. پس معنی دوم برای
همون جز هم وقتی ما دست بگذاریم از هم باز اون سعید محصول میشه،
مثلا سعیده و تیمم و سعید نه، اون سعید نیست، بعض سعیده. شما یه سنگ جلوتونه، برای این سعید صرف میکنه، چون بالاخره بچه بل عرضه
مست شما مست بر سعید میشه
دیگه، مست بر سعید میشه ولی بر بعض میشه دیگه، مست بر سعید میشه ولی مست بر بعض سعید میشه. ظاهرا غلط نیست، حالا شما میخواد اون دومی رو ترجیح بدین مشکلی نداره. ما نمیخوام بگیم حتما این اولی درسته، ما نمیخوام بگیم حتما این تفسیر ما درسته، میخوام بگیم این تفسیر ما محتمله، اگر محتمل بود جلوی تعین اون احتمال بعدی رو میگیره.
همین چون
احتمالش خیلی بالا نیست،
بالا نیست
احتمالش، بالا نیست، ولی میتونیم ما با همین احتمال اون تعین اون رو از بین ببریم، همین برام کافیه. ولو به قول شما اون احتمالش قوی‌تره، اون یکی احتمالش قوی تر، این احتمالش ضعیف، ولی بالاخره احتمال ضعیف این مقدار کارایی داره که تعین اون احتمال قوی رو از کار بندازه. همین اندازه که تعین رو از کار بنداز کافیه.
در
جو با اهل
سنت ما اختلاف داریم برداشت.
من مراجعه نشدم حرف اهل سنت، ولی اهل سنت اینطور میگن درباره سنگ و تراب باشون اختلاف داریم. شافعی میگه که باید تراب باشه، ابو حنیفه میگه کل وجه الارض کافیه. اینه که تو ذهن من ایناست، یعنی به نظرم میرسه که ابو حنیفه هم بعض را اجازه میده، همین برداشتی که ما داریم میکنیم، شافعی بعض را اجازه نمیده و بعض را طوری معنا میکنه که با اون احتمال دوم بسازه. اختلافات تو اونام هست، این اختلاف اولی که هست کردن یقین دارم که هست بینشون، که آیا وجه الارض تنها کافی یا تراب. ابو حنیفه بچه لرز کافی میدونه، شافعی تراب رو لازم میدونه، ولی این اختلاف که حالا بعض به اون معناست بعض به این معناست، این هم ظاهرن اختلاف داره. الان من دقیق یادم نیست ولی تو این هم اختلاف دارن، حالا باید مراجعه بشه. مبتدعن من از سعید، منها رو داره معنا میکنه، زمینش هم به سعید داره برمیگردونه، منها ابتدایی گرفته، مبتدعن من از سعید او به بعض سعید، اینجا منها تبعیزی گرفته، بعض سعید رو داره معنا میکنه و این مهمه براش، به انتظه او داره بعض رو معنا میکنه، نه مبتدا من سعید، مبتدا من سعید تمام شد. بعض سعید اینطور معنا میکنه، به انتظه او ایدی کم علا بعضی ثم تمسح الوجه والید، با همین بعضی که دست گذاشتید روش. پس به بعض سعید یعنی تزه او ایدی کم علا بعض سعید، نه اینکه بعض سعید رو برداری به صورت دمالی که دلیل بشه برای این که تیام مباد به خاک باشه. این دستوراتی بود که ما زمین رو به سعید برگردونیم، من تبعیضی رو بیان کردیم. اما ممکن است بگید او من بعض تیمم، که زمین به تیمم برگردد، کما برد فر روایه. وقت تیمم در اینجا به معنی خود تیمم نیست، به معنی مایو تیمم بهه و مایو تیمم به هو بس سعید، همون سعیده. بنابراین مرجع زمین تیمم باشد به معنای ما یا تیمم به، یا مرجع زمین سعید باشه، فرقی نمی کنه. این فلا دلالت رو دقت کنید، تفریع بر تفسیر تیمم به ما یا تیمم به، یا تفسیر ما یا تیمم به سعید نیست، تفریع بر اون نیست، تفریعه برای اون به انتظا و ایدی کم علا بعضه. این مهم ها که بدونی تفریعه بر کجاست، چون تبعیض به اون معنای به انتظا و ایدی کم علا بعضه فلا دلالت برای آیه علا تقدیر کون من تبعیضیه، لا دلالت بر این که واجب از چیزی از سعید به دست بچسبه. فیجبه، فیجبه یعنی حتی انجبه، فیجبه بخونید، فیجبه نخونید، دنباله اون قبله، تا واجب باشد که سعید ترابی باشد که یلسق. بعضی از تبعیض خواستن استفاده کنن که چیزی باید به دست بچسته و گفتن سنگ این چنینه که چیزی به دست نمیچسته، پس باید خاک باشد. از اینجا نتیجه گرفتن که تیمم باید به خاک باشه، حتی اگر چه سعید به معنای مطلق وچل اصل باشه. کما تو بهمه، بعضی اینطور توهم کردن که بر فرض این که من تبعیض باشد، تبعیض به معنای این است که چیزی از سعید به دست بچسته و اون وقت در نتیجه واجب میشود که سعید تراب باشد و تیمم به وسیله تراب انجام بشود که به دست نشست. ایشون میفرماد با اون توضیحی که ما برای من تبعیضی گفتیم و گفتیم به انتظ و عیدی کم علا بزه، نتیجه گرفته میشود که آیه دلالت بر این برداشت آقایون نداره. تمام شد، این بحثی بود که در آیه آیه کردیم. حالا میخوام جمع کنیم از آیه چند تا استفاده کردیم. استفاده کردیم که اگر موجبات وضوع انجام شد و تحقق یافت، وضوع واجب است. اگر موجب غسل که جنابت است انجام شد، غسل واجب است. و در صورتی که مریض باشیم و علی سفرین باشیم یا به آب دسترسی نداشته باشیم، عذری داشته باشیم، غسل یا وضوع تبدیل میشه به تیمم، که تیمم واجب میشه بدل من الغسل و الوضوع. پس سه تا وظیفه رو آیه داره بیان میکنه در صورتی که عامل این سه وظیفه اتفاق بیفته. عامل و وضوع اون محدث شدن به حدث اصغر، عامل غسل جنابت، عامل تیمم اون دوتاست، به شرط این که علی سفرین باشید، آب برامون ضرر داشته باشه، قادر بر استعمال آب و به دست آوردن آب نباشی و هاشه. یا آب وجود نداره، یا اگه وجود داره خیلی دور ما باشه، قدرت نداریم، یا به قول بعضی ها انقدر گرون میفروشن که ما نمیتونیم بخریم. اینا میشه قدرت نداشتن بر آب. یه وقت هم میگیم اصلا آب وجود نداره، هر چی گشتیم پیداش نشدیم. اون طرف وجود داره، ولی خب تا ما بریم نماز قضا میشه. پس گاهی آب وجود نداره، گاهی آب مقدور نیست، علاوه در این حالت نوبت به تیمم میرسه. پس در تیمم عوامل غسل یا عوامل وضوع هستند و یه شرط هم اضافه میشه که آب نداشته باشیم، یا قدرت بر خرید آب یا قدرت بر استعمال آب نداشته باشیم. در این صورت تیمم به جای غسل وضوع لازم میشه. آیه در بخش تیمم تصریح کرد به این که باید از طاهر و مباح در تیمم استفاده کنیم. در مورد وضوع و غسل این شرط رو نکرد، ولی ما با توجه به اینکه تیمم بدل وضوع و غسله، اگر شرط رو در تیمم داریم استفاده میکنیم که در اصل این شرط رو داریم. در فرع و بدل این شرط اگر وجود داشته باشه در اصل هست، منتها خداوند اکتفا کرد به این بیان در فرع، چون اگر بیان در فرع جاری بشه در اصل به طریق اولا حاصله. اگر بیان در اصل حاصل بشه ممکنه کسی بگه در فرع لازم نیست. در هر دو هم بخواد بیان کنه، خب تفصیله، توضیح و اطاله کلامه، نخواست تو هر دو بیان کنه، در یکی بیان کرد و اکتفا کرد. اگر در اصل بیان میکرد در فرع اکتفا نمیشد بکنیم، چون اصل ممکنه یه چیزی داشته باشه به خاطر اصل بودن یه ویژگی و اختصاصی داشته باشه که در فرع جاری نیست، ولی اگر در فرع یه حکمی و شرطی داشته باشیم در اصل طریق اولا داریم. بنابراین وقتی در فرع خداوند حکم کرد، ما استفاده میکنیم که آب وضو و غسل هم باید طاهر باشد و هم باید مباح باشد. پس می توانیم بگوییم در آیه استفاده می شود که وسیله تیمم و همچنین وضو و غسل باید طاهر باشد و مباح باشد. این استفاده دومی است که کردیم. پس استفاده اولی بود که وظایفمون رو تشخیص دادیم، وضو و غسل و تیمم. استفاده دومی که وسیله‌ای که ما ازش استفاده می کنیم، چه در وضو چه در غسل چه در تیمم، وسیله‌ای است که اولا باید طاهر باشد، ثانیاً باید مباح باشد. بعد آیا در مورد وضوع مقداری کیفیت رو بیان کرد؟ در قصد که کیفیت بیان نشد، در وضوع یه مقدار از کیفیت بیان شد، بعضی چیزهای دیگر رو ما از روایت استفاده کردیم. در تیمم هم آیه افعال تیمم رو بیان کرد. اولا بیان کرد که کیفیت تیمم چگونه است، ثانیاً با اون آوردن بای به وجود کن بیان کرد که همه صورت یا همه دست لازم نیست تیمم شود، همه لازم نیست مسح شود، بلکه بعض صورت مسح میشه که گفتن از پیشانی تا ابروه و تا نوک بینی هم هست و دست هم همش نیست، پشت دسته، همه دست لازم نیست تیمم بشه. همچنین تخلیل لازم نیست، اگر موی روی دست ما هست، بعضی کسان هستن که پشت دستشون که باید تیمم کنن خیلی مو داره، تخلیل لازم نیست، لازم نیست که اون متیممون به رو به پوست برسونیم، بلکه کافیه روی دست بکشیم. اینا معلوم شد و معلوم شد از آیه که اول فعل تیمم مسح وجهه. این یک بحث اختلافیست که وقتی رسیم عرض میکنه که اینو ایشون چرا تذکر میگه که روشن دیگه، اول چیزی که در آیه آمد مسح وجه بود، فمسحو به وجوه کن، اینو ایشون چرا تذکر میگه؟ حالا چون اختلاف مسئله وقتی رسیم عرض میکنه. فل آیه تدل و بر چند چیز، علا وجوب الغسل این یکی، و علا ان الجنابه موجبتن للغسل این دوتا، سوم و ان القائد بل البول و ریح زد. کلمه قائد در عبارت در آیه بود، اگر چه قائد در اونجا به معنای مدفوع نبود، به معنای گودال بود، ولی چون این عمل غالبا در گودال انجام می شد ما قائد در اونجا رو هم کردیم بر همون مدفوع، یعنی اشاره گرفتیم، کنایه گرفتیم، هم نکردیم، کنایه گرفتیم. بعدم بول رو اضافه کردیم، الانم میخوام بول و ریح رو اضافه کنیم، لذا میگیم بله بول و ریح، چون در انجام در بول کردن احتیاج به اون گودال نبوده، در مدفوع احتیاج بوده، به این جهت قایت رو کنایه از اون میگیه. پس میشه گفتش که قایت در آیه بلکنایه ذکر شده، اون دتای دیگر رو ملحق میکنیم، لذا به بل میگیم ان القائد بل البول و ریح ایزن احداث و موجبت للغسل، که ایشون فقط از آیه عامل بودن قائد رو برای وجوب وضو ذکر میکنه در میاره، اون دتای دیگر رو ملحق میکنه، لذا میگه بل البول و ریح ایزن احداث و موجبت للغسل. این استفاده بعدی. استفاده بعدتر اینه که ان المرض و سفر مع عدم القدرت علی الماء، این مع عدم قدرت علی الماء رو توجه کنید داره اضافه میکنه، آیه نداشت و این کنتم مرض و علی سفرین او جا اهدو منکم من الغایت و لابستم نسا، هر چهارتا رو گفت ولی نگم قدرت نداشته باشید، قدرت نداشته باشید ما داریم اضافه میکنیم، و قبلنا در تقدیراتی که میگرفتیم اضافه میکردیم یادتون هست. بله، و ان المرض و سفر مع عدم القدرت علی الماء موجب للتیمم بدلهما، بدلهما یعنی این که عواملی که در وضو بود در تیمم هست، عواملی که در غسل بود یا عاملی که در غسل بود در تیمم هست، چون این دوتا چون تیمم بدل اونها میخواد قرار بگیره پس عوامل اونها رو داره، و شرط بدلیت هم داره، شرط بدلیت عجزه، اگر عاجز بودی حالا به هر صوری عاجز بودید از آب وقت تیمم کنید، پس چون تیمم بدل از وضو است، بدل از غسل، پس عوامل وضو و عوامل غسل تیمم باید باشن، و چون بدله و بدل هم در وقتی است که از مبدلامه نتونیم استفاده کنیم، پس عجز هم در تیمم شرطه. توجه میکنید که این کلمه بدلهما خیلی چیزا رو میرسونه، هم میرسونه که باید عوامل وضو و غسل اتفاق بیفته تا تیمم واجب باشه، هم میرسونه این که باید ما از وضو و غسل عاجز بشیم تا تیمم بدل اونها انجام بشه. و مشعرتون بنهو یوبیه بهی ما یوبیه بهما، آیه اشعار دارد، اشعار دارد، تصریح ندارد، به این که به توسط تیمم مباح می شود هر عملی که به وسیله وضو و غسل مباح می شد، یعنی تمام کارهایی که می توانستید با وضو و غسل انجام بدید می توانید با تیمم انجام بدید. تصریحی تو آیه ما نداشتیم ولی از ظاهر آیه به دست میاد که یکی رو بدل دیگری قرار داده، معنای بدلیت همینه که این جانشین اون میشه. البته تصریح به بدلیت هم نکرده ولی با شرطی که آورده و اون تقدیر عجزی که ما گرفتیم بدلیت استفاده میشه. و اگر بدلیت استفاده شد اشعار به این است که همونطور که اونها مبیحن این هم مبیحه. خب رافع حدث بودن رو چی؟ رافع حدث بله؟ یوبیه یبیه شایدم یبیه مباح می شود، مباح می شود، یبیه هم شاید درست باشه، یبیه بهی ما یبیه به ما، یبیه هم درست. خب چرا اشعار به اباحه دارد که میگن مبیح لسلاته؟ این که من یبیه خوندم به خاطر همین میگن این وضو مبیح لسلاته یا رافع حدثه، مبیح به کار میبرد، یعنی سیغه باب افعال به کار میبرد، لذا من یبیه خوندم. حالا یه یبیه هم بتونید بخونید اشکالی نداره. بله وضو رو میگن که مبیح لسلاته و رافع حدثه، همچنین غسل رو میگن مبیح لسلات و رافع حدث. الان ببینید مبیح بودن رو مرحوم محقق از آیه استخراج کرد، رافع حدث بودن استخراج نشد. چرا؟ چون آیه هیچ اشاره‌ای به رافع حدث نشد ولی اشاره به مبیح کردن کرده. اذا قمتم لسلات، اذا قمتم لسلات تا آخر، یعنی این کارهایی که من میگم بکنید مباح میشود که وارد صلات بشید. مبیح بودن صلات آیه بیان کرده، اگر چه تصریح نکرده به این که تیمم جانشین وضو و غسله ولی به اباحه صلات تصریح کرده و غسل و وضو رو گفته، تیمم رو هم اشعار کرده. اما برای رفع حدث اصلا اشعاری نیست، تصریح هم نیست، به این جهتی که مرحوم محقق اصلا به رفع حدث اشاره نکرده چون از آیه در نمیاد. و علا یعنی و تدل آیه علا، این متعلق به اشعار نیست، متعلق به تدل است. فل آیه تدل علا وجوب الغسل و انه و انه و انه و تدل علا اشتراط طاهریت ما یا تیمم به بل اباحت ایزم، دلالت میکند بر اشتراط نه اشعار دارد. چرا؟ چون کلمه طیبه رو تصریح کرده. وقتی کلمه طیبه رو تصریح کرده دلالت اشعار نیست، بالاتر از اشعاره. منتها ایشون میگه دلالت میکند بر اشتراط طاهریت بلکه دلالت میکند بر اشتراط اباحه. این نشون میده که ایشون طاهریت رو بالقطع و الیقین از طیبه استفاده میکنه ولی اباحه رو با اون قطع و یقین استفاده نمی کنه. چون تیه در لغت معنی پاکیه، اگر بخواد بر اباحه هم بشه معنی می خواد، پس حملش بر طهارتش مشکل نداره، حملش بر اباحه یه مقدار معنی می خواد، لذا اباحه رو با بل گفته. اول گفته دلالت بر طهارت می کنه، خب این واضحه که دلالت بر طهارت می کنه، بلکه اگر طیب را در اینجا آن بگیرید میتونید بگید جلالت بر اباحه هم میکنه. و علا اشتراط طاهریت ما یتیمم به بلکه اباحه ما یتیمم به ای زن، یعنی علاوه بر طاهریت. نه اباحه، اباحه خاک، اون تیمم باید اباحه داشته باشه، یعنی قصدی نباشه. اباحه در اینجا میمونه که اون سعیدی که ما ازش میخوام تیمم بکنیم قصدی نباشه، نه اباحه سلات، با اون کار نداریم، اباحه سلات قبلا گفتیم. خب پس طهارت و اباحه سعید رو دلالت کرد، اما آیا بر اباحه و طهارت اون آبی هم که باش وضو میگیریم یا قسل میکنیم بر اونم دلالت میکنه؟ میفرماد بل. این بل نشون میده که با معونه داره این استفاده میکنه، معونه رو از خارج گفتم. چون تیمم بدل اون دوتاست و اون دوتا اصلا، پس اگر در این بدل چیزی اعتبار بشه در اون اصل به طریق اولا اعتبار میشه. در تیمم اعتبار میشه و طهارت و اباحه هست، در وضو هم اعتبار میشه و طهارت و اباحه. اما چون صریح نبوده داره با معونه استفاده میکنه، کلمه بلو به کار میبره. یعنی نه تنها آیه دلالت میکند بر طاهریت و اباحه مای و تیمم به، بلکه حتی اضافه بر این دلالت میکند بر طهارت، بر این که شرط میشود طهارت ما و اباحه ما ایزن فل وضوع برخواست. ایزن یعنی همونطور که در تیمم شرط میشه، در خاک سعیدی که تیمم برای او از او گرفته میشود شرط میشه، همچنین در آبی هم که وضوع و غسل از او گرفته میشود شرط میشه. و انه اطفه بر مدخول علاست، یعنی بل آیه تدل علا انه کفیت تیمم این است که مس کافی باشد به بعض الوجه مطلقا. خب این که به بعض الوجه دلالت میکنه روشنه، چون با داره و بارم ما به معنی من طبیعیه گرفتیم، پس دلالت میکنه که بر بعض الوجه باشه. این مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی از بالا بکشی یا از پایین بکشی، بعض پیشانی باشه یا این طرف گونه باشه یا این طرف گونه باشه یا چانه باشه ذقن باشه، همه رو بعض میگن. تعیین نشده که بعض کدوم بعضه، آیات روایات تعیین کردن. پس آیه فقط میگه به بعض الوجه مطلقا تیمم انجام میشه، اما اون بعض چجوریه و ما از بالا باید این مسحو انجام بدیم یا از پایین، هیچ مشخص نشد. و کذا به بعض الید، در وضعیت هم مشخص نشده کجاست، پشت دسته، توی دسته، آیا آرنج به پایین هم میگیره، بازو به آرنج هم میگیره یا ید فقط همون پایین، هیچی مشخص نشده. البته این دیگه که حالا ید چه قسمتیست این به آیه ربطی نداریم، باید بریم به لغت مراجعه کنیم، چون درباره ید اختلافه. بعضی گفتن از بازو تا سرانگشتانه، بعضی گفتن از آرنج تا سرانگشتانه، بعضی گفتن از مچ تا سرانگشته، درباره این ید اختلافی که بعد چی صحبت میکنه. خب اینو باید لغت حل کنه. اما آیه مشخص نکرده که بعض ید مثلا پشت دست یا روی دست هم شامل میشه، حالا دست هر چی هست، از اون بالاست و پایین یا کمتره، ولی بالاخره پشت دست رو مس کنیم، روی دست رو مس کنیم، جانب دست رو مس کنیم، هیچ مشخص نیست، فقط گفته بعض دست، بعض چقدر معلوم میشه. پس و کذا یعنی به باز هم بعض بعضیت مطلقا کیفیت تیمم رو به این گرفته که بعضیت مطلقا مس شود. و انهو یعنی و یدل علی انهو که لا یحتاج الی الاستیعاب و تخلیل، لازم نیست که ما استیعاب کنیم تمام صورت، که این از همون کلمه بعض استفاده میشه، از کلمه به استفاده میشه. تخلیل هم لازم نیست، یعنی در خلال موهای بلند ما این خاک رو وارد کنیم تا خاک به پوست برسه، تخلیل لازم نیست. همونطور که تو وضو گفتیم تخلیل لازم نیست، در غسل تخلیل رو از خارج واجب میدونیم. در غسل میگیم آب باید هم به بشره برسه هم به موها برسه، ولی در وضو میگیم آب به مو برسه کافیست، بشره لازم نیست. اینا دیگه چیزه چه از خارج ما میدونیم، ولی در آیه تخلیل هیچ واجب نشده، نه در غسل، نه در وضو، نه در تخلیل. و ان یعنی و تدل آیه بر این که اول افعال تیمم مسحوکه، این از کدام اختلافیه، اختلافش هم قرار شد توضیح بدم، الان میخوام توضیح بدم. بعد از نیت تو تیمم اولین کاری که ما میکنیم گذاشتن دست روی سعیده، حالا سعید تراب است یا مطلق وجهل از کار نداریم، ولی بالاخره گذاشتن دست روی سعید یا زدن دست به سعید، بعضی گفتن گذاشتن، بعضی گفتن نزدن، که دو جور گفته شده، هر جورش از اصل گذاشتن کافی دونستن، از گفتن نه این کافی نمیکنه، کافی نیست، باید زده بشید است. خب پس اول فعل تیمم میشه زدن دست بر زمین، نه مسح صورت، مسح صورت میشه دوم، ولی بعضی گفتن مسح صورت اوله، دوم نیست. زدن دست به زمین رو به معنای مثل گرفتن آب از حوض برای ریختن به صورت قرار دادن. همونطور که ما در افعال وضو نمیگیم اولین کاری که دستتو بکنی زیر آب تو مشتت رو آب کنی، دومین کار اینه که به صورتت بریزی، اینو نمیگیم. ما میگیم اولین کار اینه که آب به صورت بریزی و صورت رو غسل کنی. حتی ریختن به صورت هم نمیگیم، غسل صورت رو میگیم اولین کاره. دیگه بقیه‌اش مقدمه غسله. جزء افعال وضو به حساب نمیاد. در تیمم همینطور اولین کار مسح کردن صورت به وسیله تراب یا به وسیله سعی مطلق رشوه است. اولین کار زدن دست به زمین نیست. زدن دست به زمین به وزان برداشتن آب از حوضه برای وضو که جزء کارهای وضو قرار، اون جزء کارهای وضو قرار داده نمیشه، اینم جزء کارهای تیمم قرار داده نمیشه. ایشون قرار دوم داره انتخاب میکنه که آیه دلالت میکنه در این که اولین کاری که در تیمم واجب است مسح بشه. خب اولش هم که بود دیگه، فتیم و سعیدن طیبا فهم سهو به وجود کن، مثلا زدن دست به زمین رو نگفت. پس اولین فعل مسح بچه هست، از آیه اینطور استفاده میشه و ان افعال و افعال تیمم مسح بچه. نه اونو از آیه استفاده نمی کنه. چرا؟ نه این میخواد بگه آیه دلالت میکند برای این که این کار اینجوری شروع میشه. ولی حالا تیمم چگونه است؟ ما بحث در وظیفه فعلا نداریم، بحث از دست در مستفاد من الآیه داریم. جایی هم همینطور بود، وظیفه رو گاهی از آقا تذکر میدادیم، ولی لنگر بحث ما این بود که مستفاد از آیه چیه. ما الان داریم مستفاد از آیه رو بیان میکنیم، ولی وظیفه اینه که دست زمین بزنیم یا وضع کنیم. این اگه دلیلی دیگه نداشتیم به اطلاق آیه تمسک می‌گردیم، می‌گفتیم فرقی نمی‌کنه. اما اگه دلیلی دیگه داشته باشیم با دلیل دیگه تعیین می‌کنیم که باید وضع باشد یا ظرف باشد. خب آیا به همین مقدار بحثی که شما در این آیه کردید برای وضوء تیمم و غسل می‌توان اکتفا کرد؟ می‌فرمایید نه. کتاب‌های فقه مفصل در این زمینه بحث کردن، ما به همونها اکتفا میکنیم. ما در اینجا نمیخوام بحث در وضو کنیم یا بحث در غسل و تیمم، و الا بحث خیلی وسیع تر از این هاست. در کتب فقه بیان شده، اونجا بحث شده. و الوضوء و الغسل و تیمم مبینات فی کتب الفروع، یعنی در کتب فقه بیان شدن ما احکام ها، خودشون بیان شدن که چی هستن، احکامشون بیان شده و جمیع واجباتشون و جمیع موجباتشون که عواملی که اینها رو باعث میشن چی هست، خلالهایی که داره و فروعات کثیره‌ای که در اینجا هست، همه اینها تو کتب و فروع بیان شده که لیس هازا محله ها. اینجا محله لیس هازا محله ها، اینجا محله این مباحث و اون فروعات و اون احکام نیست. زیرا مقصود هنا، یعنی در این کتاب ما، ما یمکن فهمه من الآیات الکلیمه است، نه اینکه بخوام وظیفه رو بیان کنم. بعد میفرمایند آیه مشکل نداره، چون آیه از جانب خدا آمده و چیزی که از جانب خدا بیاد مشکل داره. فهم ما نسبت به این آیه مشکل داره. ما در این آیه خیلی به سختی مطالب رو میفهمیم و آیه برای فهم ما دشواره، زیرا اموری در این آیه هست که ما نمیتونیم حلش کنیم مگر با تقدیر گرفتن، و الا ما باشیم این آیه اون امور حل نمیشه. ولی خب تقدیر میگیریم، از طریق روایات دیگه استفاده میکنیم، اینا رو قرینه قرار میدیم، آیه رو حل میکنیم. ولی این حل آیه از قرائن بیرونی است، خود آیه برای ما مشکله. مشکلاتی داره که مشکلات چه سکر میکنن، احتیاج نداره ظاهر ما از خارج بگم، کافی سر رو بخونن. ثم لا یخفا، که نظم این آیه مثل آیه‌ای که بعدن میاد، لا یخلو ان اشکال، اشکال دارد ولی اشکالش مال خود آیه است، نه علی حسب فهم نه، به حسب فهم ما اشکال داره. واقعا چه اشکال داره؟ چه علی حسب فهم نه، یعنی ما سوال داریم. اگه بخوام بگیم اشکال داره علی حسب فهم نه، یعنی ما سوال داریم که چرا خدا اینجا اینجوری کرد. چرا اعتراض نیست، چرا استفهام، میخوام بفهمم. اگر گفته بشه میفهمیم، گفتم نشه، این اشکال بر ما باقی میمونه که هنوزم باقیه، مگر با کمک روایت دیگه حل کنیم. اصلا یک ترک الحدث فی اولها، فرمود اذا قمتم الی الصلاه وضو بگیرید، غسل کنید. خب هر کی میخواد نماز بخونه وضو بگیره غسل کنه، حتی اون کسانی که وضو دارن و محدث نیستن. اونا وضو بگیرن ظاهر آیه همینه دیگه، قبلا گفتیم اگر قیام الی صلاة شدیم وضو بگیرید، معلوم میشه قیام الی صلاة عامل وضو گرفتنه، در حالی که در جای خود بیان شده که حدث عامله. پس آیه اون عامل اصلی رو بیان نکرد و برامون روشن نیست. تقدیر بگیریم حل میشه، روایات ملاحظه کنیم حل میشه، خود آیه رو ملاحظه کنیم این حل نمیشه. ترک الحدث فی اولا و ذکر در مقام تشریعه، در مقام تشریعه باید همین رو بگه دیگه، باید بیان کنه. بالاخره این یکی از اساس وضو در وقتی که انسان محتس باشه واجبه، نه مطلقا. آیا داره مطلقا واجب میکنه؟ بالاخره بر ما سؤاله، داره تشریع میکنه مطلقا واجب میکنه، در حالی که ما میدونیم واقعا مطلق واجب نیست، مقیدا واجبه. آیا قید رو ذکر نکرده؟ چرا ذکر نکرده؟ در مقام تشریع هم از بقول شما، در مقام بیان هم نباشه، در مقام تشریع که هست عامل وجوب وضو و ذکر میشه، ذکر میشه. و ذکر جنابت فقط بعده او، بعدش هم فقط ذکر جنابت کردیم. مگه عوامل غسل فقط جنابته؟ ما غسل واجبه دیگه هم داریم، مسمومیت هست، حیض و نفاس هست، این همه هستن که فقط جنابت ذکر شده. و الاجمال الذي لم يفهم ان القصر بعد القيام الى الصلاه املا، این همون اجمالی است که در وضو داریم در قصر داره تکرارش میکنه. در وضو گفت ترک الحدث اولها باعث اجمال شد، همینم هم در قصر باعث اجمال میشه. البته به صورت دیگه در قصر باعث اجمال میشه، در وضو نمیدانیم که قیام الی الصلاة کافی است یا محدث بودن هم لازمه، که ما از دلال خارجی فهمیدیم محدث بودن هم لازمه. در باره قصر نمیدانیم که قیام الی الصلاة لازمه یا قصر مطلقا لازمه. قبلا داشتیم قصر مستحب یا واجب نفسی است یا مستحب و واجب اصل الصلاة، آیه اینجا رو مجمل گذاشته. اجمالی که در وضو داشتیم این بود که قیام الی الصلاة رو شرط کرد، محتسب بودن نیبرد. اما اجمالی که در باب غسل داریم اینه که آیه نفهمونده که بعد القیام الی الصلاة غسل واجب یا مستحبه یا مطلقا واجب مستحبه. البته بعد القیام که مستحب نیست، آیا مطلقا مستحب و واجبه یا بعد القیام واجبه، هیچی مشخص نکرد. که ما اینو قبلا بحث کردیم که آیا این غسل ما وجوب به استباب نفسی داره یا وجوب به استباب غیری داره، از آیه نتونستیم استنباط کنیم چی دیگه. سوم، چهارم، و ترک تقیید مرزا، گفت اگر مریض بودین تیمم کنید. خب مریضی باشیم که آب برای اون ضرر نداره، مطلق آیه میگه اطلاق آیه میگه تیمم کن، در حالی که باید قید دیار مریض باشین و قدرت بر آب نداشته باشین، آب براتون ضرر داشته باشین، این قید نایبوده. و ترک تقیید المرزا قرینه چی؟ تو ذهن من و شما بله. آیه چی؟ آیه ببینید، آیه برای من و شما نازل نشده، برای کسان نازل شده، هیچی از نماز نمیدونستن، هیچی از وضو نمیدونستن، آیه بر اونا نازل شده، به اونا داره میگه این کار رو بکنید، بعدن هم برای ما. خب برای ما که خب در ذهنمون همه چی حل شده دیگه، الان تو ذهن ما انصراف هست به این که این کارا رو بکنید با این شرایط، ولی در ذهن در اون اولیه که این انصراف ها نبود، خالص ذهن بودن. قرینه تو خود آیه که نیست، بیرون آیه هست، پس اشکال هست، یعنی جای سوال هست، اشکال که میگه جای سوال. و ترک تقیید المرزا، مرزا رو مقید نکرده به این که آب براشون ضرر داشته باشه، به طور مطلق گفته اگر مریض بودین تیمم کنید، در حالی که وظیفه این است که اگر مریض بودید و توانایی استفاده از آب نداشتید تیمم کنید، ولی این قید رو نیورده. و تأخیر فلم تجدو عن قوله اوجاع، اول فرموده اوجاع احد منکم من القائط او لامستم، بعد فرموده فلم تجدو معن، این رو بعد از مرزا ذکر نکرده بلکه تأخیر انداخته. اگر تأخیر نمینداخت خب این قیدی میشد برای مرزا، ولی چون تأخیر انداخته قید مرزا گرفتنش مشکله. مگر این که بگیم قید هم هست که گاهی از اوقات این کار را نمیشونه بکن. و ذکرت جا اهدم من کم من القائد اولامستم، این رو ذکر کرده که اگر یکی از شما از اون گودال آمدید یا با زن برخوردی داشتید، این رو ذکر کرده در حالی که حاجت به این دوتا نبود، من القائد آمدن یا لمس حاجتی نبود، از یوم که نطفه هم از ما سبق فهمیده می شود، از ما سبق فهمیده می شود. یعنی اگر مریض بودید یا علا سفر بودید فلم تجدو مال. ببینید لامستومش که از ما سبق معلوم میشه این کنتم جنوبن، این لامستوم هم همون این کنتم جنوبن را افاده میکنه، از میشه تکرار. اون جا احدوم من کن من الغائط وقتی که قمتم الى سلات فرمود و ما تقدیری گرفتیم این کنتم محتسین رو، در این کنتم محتسین او جا احدوم من کن من الغائط آمده. اگه تقدیر نگیریم که اونجا مشکل داریم، اگه تقدیر بگیریم اینجا مشکل تکرار پیدا میکنه. پس او جا احدوم من کن من الغائط با اون تقدیری که ما گرفتیم تکراری میشه و ما ازش بی نیازیم، او لامستوم هم با اون این کنتم جنوبن تکراری میشه. بنابراین هر دوشون از ما سبق ممکن بود فهمیده شدن، نمیگه فهمیده میشه، میگه یه ممکن بود فهمه ما سبق، چون احتیاج داره به این که ما تحلیل کنیم همون که الان تحلیل کردیم که مثلا این کنتم محتسین رو تقدیر بگیریم. ولعت به او در اوجا احد من کن من القائد عطف به او گرفته، در حالی که مناسب این است که با واب عطف بگیره. چرا مناسبه؟ چون اینطوره، اگر مریض بودید و مسافر بودید و محدث شدید، چه محدث به حدث اصغر یا لامستم یعنی محدث به حدث اصغر، اینطوری باید بگه که اول علا سفرین بودید، مریض بودید و یکی از این دو هم اتفاق افتاد، یا محتسب حدث اصغر او لامستم یعنی محتسب حدث اکبر با فتای امام. اگر واب بود ما عبارت به این صورت ربون معلوم می کردیم، اما حالا او هست، معنیش اینه که اگر مریض بودید مطلقا تیمم کنید، اگر علا سفر بودید مطلقا تیمم کنید، اگر من القائط آمدید یا لامستم داشتید بازم تیمم کنید. حالا این دوتاش عیبی نداره که از که محدث باشید و لمس کرده باشید فلم تجدو معن تیمم کنید، یعنی اون دوتای قبلی مطلق میشه. اگر اوجا بگیریم دوتای قبلی مطلق میشه، اما اگر وجا احدوم من کن بگیریم دوتای قبلی مقید میشن به این وجا احدوم من کن، وقت مشکل حل میشه. پس عطف به او گرفته در حالی که مناسب عطف به واب. از میکنیم این سوالی که میکنیم هست به ذهن خودمون، ما با آیه کار نداریم، آیه مبرای از اشکاله، ما ذهنمون چشش نداره و درست نمیتونیم معنی کنیم این سوالات بر ما پیش میاد. و غیر ذالک، مثل این که اختصار دارید یا اختصار فرق نمی کنه، البته اختصار بودی خود بهتر بود. اختصار یعنی اکتفا، اختصارم الان در اینجا همون معنی اکتفا رو میده، مختصرا اکتفا کرد در بیان حدث اصغر بر قائد. در آیه نیا کنید هیچ عاملی برای حدث اصغر ذکر نشده جز قائد، اونم تازه قائد رو بلکنایه ذکر کرده نه به صراحت. بقیه عوامل خواب هست، ریح هست، بول هست، اینا هیچ ذکر نشده. و تازه همین هم که ذکر کرده تعبیر کرده، از این یکی هم که ذکر کرده به جا اهدون من کن من القائد که خود همین هم کنایه است. ول اکبر یعنی فی بیان الحدث الاسقر، مثل الاختصار فی بیان الحدث الاسقر علی القائد و فی بیان الحدث الاسقر علی لامستم، اکتفا به لامستم کرده در حالی که عوامل دیگری هم ما برای غسل داریم غیر از لمس زنها. مثلا فرض کنید غسل مستم یک یا غسطه های زنفاس، اینا دیگه به لامستون کار نداره. تازه و تعبیر انل جنابه بهی، مشکل دیگه ما اینه که همین لامستون که ذکر کرده بقیهش نگرده، همین هم کنایه قرار داده نگفته این کنتون جنوبن، فرموده این لامه مثلا لامستون او لامستون، و تعبیر کرده به این لامستون از جنابت به این لامستون. البته بعضیش مجازه، بعضیش کنایه است، اینا رو ما کار نداریم. میخوام بگیم این سوالا رو در مورد آیه داریم که چرا این چنین کردی. البته بعضیش قابل جوابه، خدا لامستون گفته، من القائد گفته، که اصلا تعبیر تعبیر مؤدبانه است، تعبیر قرآن. کنایه آورده چون این جور جاها تصریح خوب نبوده، خواسته کنایه بیاره. بعضیش توجیه میشه، ایشون هم نمیخواد بگه ما این سوالا رو جوابش رو نداریم، میخواد بگه این سوالا رو ما در مورد آیه داریم، جوابش هم که گفتیم، ما تقدیر میگیریم جوابش درست میشه، یا میگیم ادبا این گفته شده جواب درست میشه. ولی همینطوری نگاه کنید مشکل هست. و چنهو لذاله گویا شنین است، به خاطر این همه سوالاتی که ما در مورد این آیه داریم، قال فی کشف الکشاف، در کشف الکشافی که حاشیه بر کشافه، مؤلف این چنین گفته، نه نه من ماقال خوبم گفته، گفته ول آیتون موزلات القرآن، این آیه از موزلات قرآنه. بعد ثم تول الکلام فی توجیه او در قولش او جا احد من کن، کلام طولانی کرده چه چرا او آورده، ما دیگه اون کلام اونشون رو نقل نمی کنیم، به طور کلی بیان می کنیم چرا خدا این چنین گفته. لعل سر فی ذالک، شاید سر در این که خدا مجمل گذاشته و توضیح نداده، ات ترقیب، از ترغیب خبر لعل است، مشار الی ذالک نیست. لعل سر فی ذالک، یعنی در اون سخت گذاشتن و مجمل گذاشتن آیه، سر این بوده که ما رو ترغیب کند به اجتهاد و تحصیل علوم، لتظفیر سعادات دائمه، تا ما ظفر پیدا کنیم به سعادات دائمه، تا ما رو مزفر کند به سعادت دائمه، که سعادت دائمه علمه، عمل هم هست ولی علم اساسه، چون عمل از علم ناشی میشه. اگر من اعتقاد خوب داشته باشم عمل خوب صادر میکنم، اعتقاد بد داشته باشم عمل بد صادر میکنم. پس علم اساس عمل فرع، همیشه اعتقاد اساس به عمل فرع، لذا دو اسلام به اعتقاد اهمیت بیشتری داده شده و عمل فرع گرفته شده. در فلسفه هم همین کارو کردن، علم رو اصل قرار دادن، عمل فرع قرار دادن. البته بعضی مشاق چشمشون رو بستن فقط علم و دیدن عمل و ندیدن رو داشته باشد، اونم در بین فلاسفه مشاق اسلامی ظاهرا نداشته میشه. فلاسفه مشاق اسلامی همشون اعتقاد و عمل رو با هم آوردن، منطقه اعتقاد یعنی علم و اصل گرفتن، عمل و فرد گرفتن. ثم فی الآیه احتمالات و ابحاث دیگری است که ستجی و فستانی، یعنی در آیه دوم انشاءالله، الله الموفق. الحمدلله.